بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب رسیدیم به فصل سوم. فصل سوم درباره این بود که مفهوم وجود و مفهوم ماهیت اینا غیر هم هستند، یعنی مفهوم وجود نه عین مفهوم ماهیت و نه جزء مفهوم ماهیت. البته تو کتاب بیشتر این سمتین به مسئله نگاه شده، ولی از اون سمت هم هست که شهید مطهری اون جهتش هم میگه که برعکسش هم مطلب قابل بحث هست، یعنی اون عکس مطلب هم درسته. همونطوری که وجود نه عین ماهیت و نه جزء ماهیت، ماهیت هم نه عین وجوده و نه جزء وجود، کاملا دو مفهوم بریده از هم، جدای از هم هستن. البته تو مقام ذهن، وگرنه تو مقام خارج اینا هر دو یک واقعیت بیشتر ندارن. یه واقعیت ما در خارج داریم که از او هم مفهوم وجود رو انتزاع میکنیم و هم مفهوم ماهیت رو. تو مقام ذهنه که دو مفهوم غیر هم داریم. تو مقام خارج ما دو واقعیت نداریم که مثلا عرضم به خدمت شما این ماجیک دو واقعیت باشه، یک واقعیت به نام وجود، یک واقعیت به نام ماهیت. نه، این یه
واقعیت.
بله،
ماهیت هم واقعیت.
خب حالا ببینیم ماهیت هم واقعیت هست، یعنی بحث بعدی اصالت الوجوده. ولی الان ما میگیم در خارج یه واقعیت، یه واقعیت هست. خب حالا این یه واقعیت در زم به خدمت شما مصداق هر دوست یا مصداق یکی به چه نه؟ این بحث اصالت الوجود و اصالت الوجود. ولی به هر حال این مسلمه، چه شما اصالت الوجودی باشی چه اصالت الماهوی باشی، یه واقعیت تو خارج بیشتر نیست. ولی از این واقعیت دو مفهوم چیستی و هستی ذهن من انتزاع میکنه که این دو مفهوم کاملا از یکدیگر بریده و جدا هستن، هیچ اشتراکی ندارن، نه اشتراک کلی که عین یکدیگر باشن و نه اشتراک جزئی که مثلا یکیشون جزء دیگری باشه. بله، نه از واقعیت خارجی ذهن ما دو مفهوم انتزاع میکنه به نام وجود و ماهیت، از خود واقعیت. شما الان ببینید به یک واقعیتی که برخورد میکنید، خیلی با یک بیان دیگر، این واقعیت را در قالب یک گزاره بیان میکنید، میگید ماجیک موجود است. الان در این گزاره شما دو مفهوم هست، یک مفهوم ماجیک که چیستی باشه، یک مفهوم موجود که همون هستی باشه. این شما میخوای از واقعیت خارجی برای طرف حکایت کنی، گزارش بدی، در قالب این گزاره گزارش میدی. خب اینجا شما دو مفهوم داره، این دو مفهوم از همون واقعیت انتزاع کردی و به دست آوردی. ولی اون واقعیت خارجی یک واقعیته، ولی شما در ازاش دو مفهوم داری، یکی بیانگر چیستی، یکی بیانگر هستی. بله. نه، همون خودت، فهم خودت. شما واقعیت رو میفهمی به عنوان یک علم حصولی، اینجوری میفهمی.
این اولین لحظه که ذهن من حاصل میشه،
بله،
من دو تا چیز میفهمم.
بله بله.
این که یه چیزی بیاد بعدن من از اون کارم مثلا عقلم یک کاری کنه، انتزاع کنه، اینطوری نیست. همون لحظه
ازم
وارد میشه دو تا.
بله بله، شما در برخورد با واقعیت خارجی دو مفهوم میفهمید، چیستی هستی.
اصلا میفهمید.
بله،
انگار یه کسی ولی یه کاری
چیزی
انجام میده. بعد
دیگه رو واقعیت خارجی، شما واقعیت خارجی رو شما میشناسی، وقتی میشناسی چه اتفاقی میفته؟ دو مفهوم از او در ذهن شما شکل میگیره، یک مفهوم چیستی، یک هستی. خب اون وقت شما علم که برات حاصل میشه، این که ما بگیم دستا تو مقام گزارش دادن هم نباشی، شما برات علم حاصل میشه که این کتاب موجود است به عنوان یه علم حصولی. چیه؟ علم حصولی گزارت دیگه. این گزاره در ذهن شما شکل گرفته، شما اینو تصدیق کردی که کتاب موجود است. اصلا کسی هم نیست، به کسی هم نمیخوای بگی. ولی اگه شما علم حصولی داری نسبت به این واقعیت خارجی، معناش اینه که این گزاره رو در ذهن داری و به این اعتقاد داری، تصدیقش میکنی.
شما اولین لحظه که مگیرون همون اولین لحظه است.
بله.
اصلا مفاهیم اولین بار که ما فکرشون به نظر جزئی میاد تو ذهن.
بله.
کلی نیست. پس شما میگید
که اینو یه بار دیگه هم فکر کنم پرسیدید. این که این یک نظریه هست، نظریه تقشیر که مثلا به مشاء نسبت میدن. که عرضم به خدمت شما، اول اینکه من گفتم مفاهیم جزئی هم ماهیت هم. شما بیا بگو این کتاب، بگو این کتاب خاص. دیروزم گفتم زید هم همونطور که انسان مفهوم ماهویست، زید هم مفهوم ماهویست. فقط انسان ماهیت کلیه هست، زید ماهیت جزئی هست. شما میگید زید موجود است، زید به عنوان یک ماهیت با عوارض و مشخصاتی که اونو متمایز میکنه از دیگران، این موجود است. اینا رو میگن عرضم به خدمت شما هویت، از اون جهتی که ماهیت شخصیت بحث ما شما، حالا اونم در محل بحث خودش هست که آیا مثلا کلی از جزی انتزاع میشه. یه نظریه هست، یه نظریه هست. نظریات دیگر هم هست که اصلا فهم شما از کلی به جزی ارتباطی نداره. این میگه تقشیره، مشا غالب تقشیر بودن، میگفتن اول یه مفهوم جزئی به ذهن میاد، بعد شما اینو میای تجریدش میکنی، عوارض و مشخصاتشو میزنی، میرسی به کلی. این نظریه مشا هست که تو بحث‌های در حقیقت هستی شناسی علم اینا میاد، تا این بدایه میاد. خب الفصل الثالث فی ان الوجود زائد علی الماهیه. فصل سوم در اینه که وجود زائد بر ماهیت، عارض لها. عرض شد که عارض یعنی محمول، که حمل یک اتحاد میخواد، یک مغایرت. چون اینا غیر هم هستن، بر یک دیگر هم میشن، لذا گزاره انسان انسان از این معقول نیست. میگن فقط تو مقامی معقول کسی اینجوری بگه، چون انسان انسان از اینا یه چیزن. میگن در مقام این بحث معقوله که کسی توهم کنه میشه یه چیزی خودش خودش نباشه. اگه کسی اینجا خیالی کنه، توهمی کنه، اون وقت به شما بگو انسان انسان است، سنگ سنگ است. وگرنه در شرایط عادی که همه باور دارن که هیچ چیزی رو نمیشه از خودش جدا کرد، دیگه انسان انسان است، یک گزاره درستی نیست. لذا در اتحاد و در هم یک این همانی میخواهی، این غیرانی میخواهی. خب شما عرضم به خدمت شما میگه تو خارج اینا یه واقعیتن، اگر در ذهنم اینا یه چیز باشن، اصلا دیگه حمل معنا نداره. حمل در صورتی درسته که اینا تو ذهن، حداقل تو ذهن مغایر باشن. لذا حمل وجود بر ماهیت حمل شایعه، اتحاد وجودی، تغایر مفهومی است. حمل شایعه اینه دیگه، تغایر مفهومی، اتحاد وجودی. در خارج یه چیزن، در ذهن مغایرن. لذا این عارض لها، این در حقیقت مثل نتیجه میمونه برای مطلب قبل. چون اینا تو ذهن دو چیز هستن، پس این وجود عارض ماهیته، این وجود میتونه هم بشود بر ماهیت. حالا خودش قشنگ به طور واضح روشن کرده، به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر. این که بالاخره میگید زائد از عارض از یعنی چی؟ یعنی که مفهوم آنچه که فهمیده میشود از یکی از اینها، یعنی از وجود ماهیت، غیر آن چیزیست که از دیگری فهمیده میشه. فلل عقل ان یجرد الماهیه، عقل میتواند ماهیت رو مجرد کند. ماهیت چیه؟ و هی ما یقال فی جواب ماهو. ماهیت اون چیزیست که شما در جواب ماهو وقتی میگن این چیست، اونو بیان میکنید. خب عقل میتواند ان یجرد الماهیت عن الوجود، ماهیت از وجود چیکار کنه؟ تجرید بکنه. فیعتبرها وحدها فیعقلها، لحاظ کند اون ماهیت را به تنهایی و اونو درک کند. خب اگر عرضم به خدمت شما وجود عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود، وقتی شما وجود رو از ماهیت جدا میکرد دیگه نباید ماهیتی باقی میمون. ولی میگه ذهن من میتونه ماهیت را از وجود کاملا جدا کنه، کاملا تجرید کنه و باز ماهیت صرف رو درک کنه. این معناش اینه که باز وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت، چون اگه عین بود جزء بود تا اونو جدا میکرد اونم از تا حیوانیت رو شما از انسان بگیرید دیگه انسانی نیست، تا ناطقیت رو از انسان بگیرید دیگه انسانی نیست. این که شما با وجودی که تجرید میکنید ماهیت رو از وجود، میتونید تصور بکنید یک ماهیت را مجردن از وجود، این معناش خود همین معناش اینه که پس تو ماهی، تو ماهیت، تو مقومات ماهیت، تو ذات ماهیت اصلا وجود وجود ندارد. ثم یصفها بالوجود، بعد از اینکه مجرد کرد ماهیت از وجود، بعد میتونه این ماهیت متصف به وجود کنه، بگه انسان موجود است، سنگ موجود است. و هو معنی الارض، حالا یک کتابی شما چی داره؟ عروض هم داره؟ بله، حالا بعضی عروض. این معنای ارض یعنی معنای حمل همینه. خب این نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که فلیس الوجود عیناً للماهیه ولا جزءاً لها، پس وجود نه عین ماهیت نه جزء ماهیت. اگر عین ماهیت بود یا جزء ماهیت بود دیگه اون تجرید امکان نداشت. خب سه تا دلیل علامه آوردن که ما دو تاشو توضیح دادیم درست. یکی این که شما میتونید وجود از ماهیت سلب بکنید، بگید انسان موجود نیست، یه زمانی که هیچ موجودی، انسان هنوز خدا خلق نکرده بود، تو اون فضا میتونید بگید انسان موجود نیست. اما اگر این موجود بودن، این وجود جزء انسان بود یا عین انسان بود، دیگه این سلب امکان نداشت به هیچ وجه و در هیچ فرضی. و دلیل علی ان الوجود یصح سلبه عن الماهیه، دلیل بر این مطلب، این که وجود زائد بر ماهیت، چیه؟ این که وجود ممکن است سلبش از ماهیت. ولو کان عینا او جزءا لها، اگر این وجود عین یا جزء ماهیت بود، لم یصح ذلک، دیگه صحیح نبود، ممکن نبود که شما بتوانید وجود رو از ماهیت سلب کنید. چرا؟ لاستحالت سلب عین شیء و جزءه عن، چون محال است که شما عین یک شیء را از خودش سلب بکنید، بگی انسان انسان نیست یا انسان ناطق نیست، اینا محاله. محال است این که شما عین شیء یا جزء شیء را از اون شیء سلب بکنی، بگی انسان انسان نیست یا انسان ناطق نیست، انسان حیوان نیست.
اگه جزء ذاتیش باشه درسته، نمیتونی سلب بکنی.
خب همین، ما اصلا تو همین مقام هستیم، ما میخوایم بگیم مقومات ماهیت نیست، یه چیزی بیرون از ماهیته، بیرون ماهیته، اونم به عنوان عرض عام، یعنی میتونه با ماهیت جمع بشه اونجا که ماهیت موجود میشه و میتونه از ماهیت، عرضم به خدمت شما، جدا باشه اونجا که ماهیت موجود، عرضم به خدمت شما، نیست. و به یک معنا البته عرض لازمه، هیچ وقت اگر اصالت الوجود شما بپذیری، هر جا که ماهیت دارید اونجا وجودی را خواهید داشت، ولی بالاخره این وجود خارج از ذات ماهیته، خارج از حقیقت ماهیت. عرضم به خدمت تعبیری داره صدرا توی، عرضم به خدمت شما، در اسفار میگه تجریده تخلیته، میگه شما همین که ماهیت و مجرد از وجود کردی، اونو مخلوط با وجود کردی. چون بالاخره اگه تو فضای اصالت الوجود شما وقتی ماهیت رو تجرید میکنی، یعنی ماهیت رو لیسیده تصور میکنی و تصور میکنی، یعنی تو ذهن شما هست، یعنی من ماهیت رو تصور میکنم، یعنی چی؟ یعنی تو ذهن من هست. پس در همون وقتی که تجریدش میکنی داری تخلیتش میکنی، یه نحوه وجود میدی، وجود چی؟ ماهیت مجرد. البته اونجا وجود خارج ماهیته، و در مقامی که شما ماهیت و من حیث و هیهی نگاه میکنی تجرید دخل نمیبینی وجود را. تجرید ماهیت از وجود یعنی شما به ذات و ذاتیات ماهیت نگاه کن، تو اون فضا وجود رو نمیبینی، وگرنه خارج از این ماهیت وجود هست، چون وجود هست این ماهیت هست. حالا تو بحث اصالت وجود بیشتر میرسه. بله.
پس اینا با هم تبایون دارن؟
بله.
تبایون ندارن دیگه. هر کاری کنی تو دل ماهیت.
نه تو دلش من نگفتم. تو دلش من نگفتم عرضم به خدمت شما. من گفتم که از طبق اصالت الوجود شما ماهیت بی وجود نمیتونه داشته باشه. این غیر از اینه که بگیم وجود تو مقدماتشه. وجود نه، تو انسان، به ذات تو انسان شما نگاه بکن، فقط حیوان ناطق میبینی، نه وجود به عنوان عین این انسان میبینی، نه به عنوان جزش. اما همین که شما میگی بالاخره ماهیت انسان یا تو خارجه یا تو ذهن من، تو ذهن شماست در قالب وجود ذهنی، تو خارجه در قالب وجود خارج. بدون وجود اصالت اگر با وجود باشه، اگر اصالت رو با ماهیت بدی، بله تجرید واقعی ممکنه که ماهیت داشته باشی. ها این شیخ اشراق همینه میگه دیگه، میگه اینجا فقط ماجیک داری، فقط ماجیکه، وجودی نیست. واقعیت ببینیم صرف ماجیک، تو ذهن شما هم صرف ماجیک. تو فضای اصالت الماهوی تجرید به که کلن وجودی نباشه معنا داره، اما تو فضای اصالت الوجودی این معنا نداره، معنا نداره. اونجا فقط منظور اینه، میگیم آقا تو ذات انسان وجود نیست، تو ذات انسان وجود نیست. تو ذات آب، عرضم به خدمت کسی اینجوری بگه، تو ذات آب شوری نیست، ولی روی کره زمین مثلا فرضاً روی کره زمین شما هر چی بگردی آب بدون نمک پیدا نمی کنی. این میشه حالت، عرضم به خدمت مونا، یه مثال فرضی عرضم به خدمت شما، میشه ناظر به اون اصالت الوجود عرضم به خدمت شما، اینجوریه. ولی تو فضای اصالت الماهیت نه، واقعا همه آبها چیان؟ آبن، فقط شوری نیست، تو وجود آب محض، آب محض. خب این یه دلیل. دلیل دیگه که این که گفتیم که وجود یک شی خودش دلیل جداگانه‌ای میخواد، اونجایی که تو فضای این که وجود یک شی بدیهی نباشه، مثلا جن، آیا جن وجود داره یا نه؟ خب وجودش بدیهی نیست. من ماهیت جن رو کاملا شناختم، مثلا یک موجود جسمانی نامرئی مثلا تعریف بکنیم، خب من کاملا شناختم. وقتی که ماهیت این رو من کاملا شناختم، باز سوال میکنم به چه دلیل جن وجود داره؟ دلیل شما چیه؟ خب اگر وجود داشتن این یا جزء ماهیت جن بود دیگه، خب وقتی من جن رو شناختم وجود داشتنش هم شناختم دیگه چه جای این بحث ارزم به خدمت شما؟ پس این که بعد از این که من ماهیت رو کاملا شناختم، باز برام این سوال مطرح میشه که چرا این موجوده، دلیلش چیه؟ معلوم میشه اینا دو تا حیثیتن، دو تا حیثن، دو تا امرن ارزم به خدمت شما، که اولیش برای من روشن شده، چیستی برای من روشن شده، اما هستی هنوز برای من روشن نشده. به چه دلیل هست؟ به چه دلیل هست؟ همون بحثی که شما منطق میکردیم، میگفتیم که گاهی اوقات ممکنه شما اول وجود شیء را بشناسی، بعد بیایی ببینی این چیه. اینجا یه چیزی اینجا وجود داره، حالا ببینیم این چیه، کتاب مثلا، ماجیک مثلا. این ارزم به خدمت شما گفت اگه اینجوری باشه مای چیه؟ حقیقی هست، تعریف شما تعریف حقیقی. اما یه وقت اول چیستی رو میفهمید، قبل از اینکه بدانی این هست یا نیست، جن چیه برای ما تعریف بکن، موقعه این تعریف رسمیه. خب همین که اینا قابل تفکیکن، میشه ماهیت را شناخت بدون وجود، میشه وجود را شناخت. این معلوم میشه پس اینا دو تا حیثن، از هم جدا هستن. و ایذن حمل الوجود علی الماهیه یحتاج الی دلیلن، حمل وجود بر ماهیت نیاز به دلیل دارد. فلیس عینن ولا جزءا لها، بنابراین این وجود نمیتونه عین یا جزء ماهیت باشه. لان ذات الشیء، و ذاتیاتهی بینت و ثبوت له، چون ذات شی ان ثبوت انسانیت برای انسان، ذاتیات شی ثبوت ناطقیت و حیوانیت برای انسان، بینت و ثبوت له، اینا دیگه ثبوتش روشن است، ثبوت اون برای اون شی روشنه. لا تحتاج و لا تحتاج و فیه الا دلیلن، نیازی خلاصه در این ثبوت شما به دلیل نداری. اینم حالا من تصریح نکردم، به تو کلامم هی رسوندم که ما تو کدوم فضا صحبت میکنیم؟ بعد از شناخت ماهیت. اما شما اگه یه ماهیت رو نشناسی، خب ذاتش هم نمیدونی چیه، ذاتیاتش هم نمیدونی چیه، اما بعد از این که ماهیت را شناختی، دیگه این که این انسان کاملا شناختی که انسان حیوان ناطقه، بعد از این دیگه بلبداها میگی انسان انسان است، بلبداها میگی انسان حیوان است. اما در همون جا سوال برات مطرحه، آیا انسان موجوده؟ به چه دلیل موجوده؟ به این درو این فضا
ما
اینجوری
که اول نشناختیم بعد میگیم چرا هست،
بعد
که میشه لمه،
بعد دلیل دیگه، دلیل چرا وجود داره، دلیل شما بر وجود چیه،
چرا هست یا آیا هست.
بله، خب حالا اون یک میتونه اینجا که آیا وجود داره، اینم خب بله میگه، ولی اینجا هر دو سوال مطرح میتونه بشه، آیا وجود دارد و اگر وجود دارد چرا وجود دارد، دلیل شما بر وجود چیه. شما
دلیل رو میاریم
که بله دلیمه، الان میگم هر کدوم باشه، هر کدوم هر دو فرض را عرضم به خدمت شما مطرح بکنیم. هر حالا علامه روی لمه آمده گفته که یحتاج الی دلیل، بحث دلیل میخواد، میگه شما شناختی یک ماهیت رو، خب بعدش بعد از سوال میکنی، اگه طرف ادعا بکنه که وجود دارد، خب سوال میکنی چرا موجود است، لمه موجودون. شما الان میگه یک بریم یه پله قبلی، بعد از اینکه من ماهیت رو شناختم برام سوال پیش هل موجودون ام لا، اینم میشه، اینم ارزم به خدمت، اینم یک، ولی هر دوش درسته، هر دو نکته میرسونه اینا غیر عمدن. این که بعد از شناخت ماهیت شما سوال میکنی آیا موجود است یا موجود نیست، پس معلوم میشه وجود یه حیثیت دیگه است. و اینکه سوال میکنی از دلیل که آیا چرا موجود است، به چه دلیل موجود است، این پس معلوم میشه که باز این یه حیثیت دیگه، وگرنه اون دیگه شناخته دیگه، اون دیگه اگر اون شناخته دیگه نبود سوال بکنی لمه، معلوم میشه اینا دو تاست. خب شاید
در نوع دیگر از وجود سوال میکنه، تو وقتی که وجود داشته دیگه ماهیت رو تعریف کنه.
بله
حالا در شما وجود داره میگه بعد از ماهیت شناخت،
خب
تا وجود که نباشه نمیشه ماهیت پیدا، میشه همچین چیزی؟
خب ماهیت رو شما عرضم، شناخت ماهیت رو عرض کردم، شناخت ماهیت یعنی ذات و ذاتیات ماهیت رو بشناس، ذات و ذاتیات ماهیت رو بشناس، ولی اون وقتی که شما ماهیت رو شناختی، درست اون صحبت رو ما کردیم که طبق اثارات الوجود ماهیت بدون وجود نمیتونه تحققی داشته باشه، ولی اونجا که شما ماهیت انسان شناختی، فقط ناظر به همون عرضم به خدمت شما ذات و ذاتیات هستی، میگه انسان چیست، الانسان و ماهو، میگه حیوان ناطق، اونجا به وجود نگاه نمی کنی، مثل چیه، مثل این نوشته های رو تخته هست. شما عرضم به خدمت شما یه وقت هست این فقط توجه به نوشته ها هست، فقط نوشته ها رو میبینی، تخته رو نمیبینی، عرضم به خدمت شما اون خاصیت تو آینه، مثلا آینه بالاخره تصویر شما بدون آینه ممکن نیست، خب ولی شما کنار آینه میایستی میخوای چهره مبارک خودتو ببینی، فقط خودتو اونجا میبینی، اصلا آینه را نمیبینی. اگر مثلا یه آینه جدیدی باشه، اگر بعدش بپرسونی آینه چجوری بود، مستطیل بود، دایره بود، اصلا نمیتونی جواب بدی، بعضا اگه توجه فقط به اون، اینجا ما میگیم که شما به چیستی توجه کردی، بریده از وجود، کاملا چیستی رو شناختی، بعد باز این سوال برات مطرح میشه آیا موجوده، آیا به چه دلیل موجوده، این معلوم میشه که پس توی اون مقامی که من چیستی رو درک کردم وجود نبوده، اگه تو اون مقام وجود بود، پس عرضم به خدمت شما من دیگه این سوال نبود برام مطرح میشه، کمان که بعد از اینکه من انسان شناختم دیگه سوال برام پیش نمیاد که انسان ناطق است یا نیست. خب تو ذاتش ناطقیت هست، تو ذاتش حیوانیت هست.
پر از
تمام بحث همینه که میخوایم بگیم آقا دو مفهوم داریم به نام وجود و ماچیستی کاملا از هم بریده هستن، هیچ گونه اشتراکی ندارن، هیچ گونه اشتراکی، که این زمینه رو بعدن برای بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت مطرح میکنه که اگر اینا دو مفهومن هیچ اشتراکی ندارن، کدوم اصیل کدوم اعتباری. وگرنه اگر شما مثل اشتراک لفظی ها که میگفتن الانسان و موجودون یعنی چی؟ یعنی انسان انسان است. خب اگه اینجوری فکر بکنی اصلا بحث اصالت وجود مطرح نمیشه، این سوال مطرح نمیشه. سوالی که کسی بگونه آیا وجود اصیله یا آقا یه چیزن اینها، از چی میپرسی؟ اون یه چیز اصیل است یا اعتباری؟ این دسته سوال به اون صورت فرض اصالت وجود اصالت یا اعتباریت ماهیت تو این فضا هست که دو مفهوم داریم کاملا از هم بریده جدا. هر وجودی میتونه باشه، آیا در ذهن من موجوده؟ اگر تصورش کرد تو اون مقامی که من گفتم فقط ناظر به چی بودی؟ همونجوری که آینه بودم کنار آینه هستی، فقط خودت رو میبینی، وجود رو اون آینه رو نمیبینی. از برای سوال میکنن آینه چه شکلی بود نمیدونی.
در ممکنش
ذهن دیگه. ببین الان مثلا همینجا رو دوستمون فرمودن که میتونیم ما سوال از حل بپرسیم، حل موجودون، ولی سوال از لمه میتونیم بپرسیم. که شما میگید آقا وقتی من ماهیت تصور کردم بل بداه موجوده، خب میتونم بزنم چرا ماهیت موجوده؟ بعد شما میگید آقا جواب میدید چون اصالت با وجوده و ماهیت بدون وجود نمیتونه موجود باشه.
بدیهی
اصالت الوجود بدیهی است.
نه نه، این که وقتی ما در ذهن ماهیت تصور کردیم بداهتا میفهمیم که در ذهن ما موجوده دیگه.
خب عرض کردم ما اگر که مثل دوستمون بگیم بحث چیه؟ بحث حل هست، حل بسیطه باشه. توجه دارید؟ حل بسیطه باشه. اما اگر بحث لمه باشه چی؟ لمه جا داره من بپرسم چرا موجوده؟ شما بگید آقا چون اصالت با وجوده و اگر وجود نباشه ماهیت نمیتونه تحقق داشته باشه. سوال از لمه که جا داره. همین که شما از لمه سوال میکنی معلوم میشه پس اینا دو حیثن. وگرنه اگر یک حیث بودن وجود ارزم به خدمت شما، هم وجود ذهنی که شما میفرمایید، اگر اون تو ذات بود، خب من تو ذات دیگه اگر انسان من تصور کردم دیگه سوالی نداره که وجودش هم تصور شده، انسان شناختم وجودش هم شناخته شده دیگه جای سوال نداره لمه. اما اگه اینا دو حیث باشن، دو امر باشن، اونجا سوال میشه که چرا موجوده. اما اگه ذات باشه، اصلا ذات شناختی، ذاتیات هم شناختی دیگه سوال نداره. آه سوال وقت من انسان شناختم، درک کردن انسانو سوال داره به ما چرا انسان ناطقه. و اگه چرا ناطقه بخواه چراش بپرسی، خب انسان که دیگه برات روشن شده دیگه چرا نداره، دلیل نمیخواد که دیگه. بله
استاد،
وقتی میگی
که انسان چیست،
بله
اون چیه بشتابی میگه چه هست، یعنی هستی رو وزیرفتی.
چه هست نیست، اون چه است، اون است ربطیه. اینجا ما در رو هست داریم صحبت میکنیم، یه هست داریم یه است. روی وجود محمولی داریم بحث میکنیم. تو بحث اصالت الوجود حالا میرسیم. ما اونجا مقام فضای وجود محمولیه. هست اونجا که میگه انسان هست، تو فارسی میگه انسان هست، اون هست ها رو ما کار داریم. وگرنه انسان ناطق است، ما رو این است بحثی نداریم. اینجا تو این مقام هستیم که مثلا مفهوم مستقل اون نداره، اصلا قابل حمل نیست بر واقعیت. شما است را نمیتونی بر واقعیت حمل بکنی، ها معنای ربطی را نمیتونی بر معنای مستقل حمل بکنی. ما مقام اون مفهومی از وجود هست، یه مفهوم مستقل که قابل حمل بر موضوعات هست، بهش میگن وجود محمولی. خب آخرین دلیلی که علامه آورده اینی که شما توی عقاید هم خوندید بازم میخونید، این متساوی نسبه بودن ماهیت نسبت به وجود عدم، ماهیت نسبت به وجود عدم متساوی و نسبه هست. یعنی چی؟ یعنی انسان میتونه موجود باشد، میتونه ازم بخیر موجود نباشه. مثل همه آبی که مثال دادم، الان آب شوری رو شما ببینید نسبت به نمک، آی شوری چه نسبتی با نمک داره؟ میگه نسبت ضرورت دارد، وجوب داره، نمک باید شور باشه، نمک نمیتونه شور نباشه. شما نمکی پیدا بکنید که اون شور نباشه. اینجا بگن نسبتشون نسبت ضرورت هست. نسبت چیه؟ ضرورته، یعنی حتما باید شور باشه، باید، ولی باید یعنی باید اون نسبت ضرورت داریم بخواد بگیم ارزم به خدمت شما. اما حالا آب چی؟ غذا چی؟ غذا چه نسبتی با شوری داره؟ این نسبت تساوی داره، میتونه شور باشه، میتونه شور نباشه. میتونه ارزم به خدمت شما آب میتونه شور باشه، میتونه شور نباشه. آب ارزم به خدمت بیا مثلا غذا میتونه شور باشه، میتونه شور. خب کی این تساوی، این تساوی کی قابل تصویره؟ چرا نمک با شوری نسبت ضرورت داره و نسبت تساوی نداره؟ برای که نم شوری جو ذات نمکه، جو ذاتیات نمکه، لذا وقتی یه چیزی در ذات یک چیزی بود دیگه نسبت تساوی معنا نداره. ناطق تو ذات انسانه، اون وقت انسان آیا نمیگه نمیشه انسان میتواند ناطق باشد، میتواند ناطق نباشد؟ تساویه؟ نه، انسان باید ناطق باشد، انسان باید حیوان باشد. توجه دارید؟ وقتی که یک چیزی در ذات یک شی عرضم به خدمت شما بود دیگه نسبت اون شی با اون امر نسبت ضرورت، نسبت تساوی نیست. اما شما میبینید که انسان نسبت به وجود عدم حالت تساوی داره، میتونه موجود باشه، میتونه موجود نباشه. مثل غذایی که گفتن نسبت به شوری میتواند شور باشه، میتونه. چرا غذا، چرا آب؟ چون تو ذات آب شوری نیست، ذات آب شوری نیست، چون تو شوری نه ذات آب، نه ذاتیات آب، نه عین آب، نه جزء آب، لذا آب میتواند نسبت به شوری حالت تساوی داشته باشه. این که بتواند شور باشه، بتواند شور نباشه، همون که میگید امکان، میگید شوری برای آب ممکنه، شوری برای غذا ممکنه، در حالی که میگید شوری برای نمک واجبه، ضرورت داره. خب حالا وجود و عدم برای انسان چیه؟ که یک ماهیت امکانه، تساویه. اگر وجود عین انسان یا جزء انسان بود دیگه این نسبت تساوی معنا نداشت، در حالی که ما انسان وقتی درک میکنه میبینیم حالت تساوی دارد نسبت به وجود عدم، میتواند موجود باشد، میتونه معدوم باشد. در زمان بخدم
این که ما میگیم وجود نسبت به ماهیت انسان، این که نسبت یک محمول با موضوع یا ضروریه یا تساوی، درسته؟
بله.
بعد یه بار یه چیزی هم داشتیم
یا امتناع. بله، البته اون تو مقام بخوای به عنوان شی ببینی، اما تو مقام موجودات بخوای بحث بکنی، موجودات از دو حال خارج نیستن، یا واجدن یا ممکن. اما مثلا اونجا حالا خودش بحث میاد که مقصدمو چی قرار بدیم که سه تا گزینه داشته باشیم. میگن مثلا مفهوم، یا علامه مثلا میاد میگه مفهوم، هر مفهومی رو میگه با وجود بسنجی، عرضم به خدمت شما سه حالت داره، یا اون وجود برای ضرورت داره مثل واجب الوجوده، یا برایش امتناع داره مثل اجتماع نقیزین وجود برایش امتناع داره، نمیتواند موجود باشه، اون میشه امتناع. و اگر حالت تساوی باشه، یعنی میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه مثل انسان، اینا رو میگن حالت تساوی و امکان. خب امکان و تساوی تو فضایی هست عرضم به خدمت شما که وجود عین یا جزء ماهیت نباشه، چون رابطه شی با خودش و با ذاتیاتش رابطه ضرورت و وجود هست. و ایضا الماهیت و متساویت و نسبه فی نفسها الی الوجود و العدم، ماهیت نسبت تساوی دارد فی نفسها. این فی نفسها یعنی چی؟ یعنی ماهیت من حیث و هیهیه، یعنی فقط ذات ماهیت رو ببین. اما اگه بخوای قید بزنی به ماهیت، بگی الماهیت الموجوده، الماهیت الموجوده نسبت به وجود ضرورته، نه، ولی خود ذات ماهیت، ذات انسان نسبت به وجود عدم حالت چی داره؟ تساوی داره. اونجا خواهیم گفت که ما دو تا وجود داریم، یک وجود به ذات، یک وجود به غیر. ممکن با قید این که براش وجود فرض بکنی، به شرط موجود بودن وجود براش ضرورت داره، حتی ضرورت بلغیره، وجوب بلغیره. لذا اینجا میگه که متساوی و نسبه هست فی نفسها، یعنی من حیث و هیهیه نگاه کن به ماهیت، فقط ذات ماهیت رو مجرد از وجود لحاظش بکن. ذات آب رو عرضم به خدمت شما نگاه بکنی، متساوی و نسبه هست نسبت به شوری و عدم شوری. اما بگه آب دریاچه ارومیه، که تو آب دریاچه ارومیه توش شوری بودن، لخون دیگه نسبت به شوری ضرورت داره. حسابش فی نفسها ببینی، الی الوجود عدم تساوی داره. ولو کان الوجود و عینن او جزء لها، اگر وجود عین یا جزء ماهیت باشه، استحالت نسبتها الی العدم، محال است نسبت این ماهیت به عدم، دیگه نمیتونه معدوم باشه، نمیتونه. مثل این که در مورد خدا ما میگیم خدا وجود صرفه، لذا عدم براش محال هست. الی العدم الذی هو نقیزه، اون عدمی که نقیز وجود هست. خب اینم بحث عرضم به خدمت شما فصل سوم. خب از به فصل چهارم دیگه بحث‌های ما میشه بحث‌های فلسفی، عرضم به خدمت شما. این چند تا بحث‌های موضوع شناسی و مفهوم شناسی بود که بعضن هم به عنوان مقدماتی برای بحث‌های آینده بود. اما از فصل چهارم که فصل اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت، این بحث فلسفی، این اون واقعیت رو بشناسیم، واقعیت خارجی رو میخوایم بشناسیم. البته گفتیم علم حصولیه، با همین مفاهیم میخوایم واقعیت رو بشناسیم. خب من یک مقدماتی عرضم در مورد اهمیت اصالت الوجود که اینا تو کتاب نیامده البته، و یه مقدار مختصری تاریخچه بحث رو خدمت شما ارائه بدم که بعدا انشاءالله وارد اصل بحث بشیم. شهید متقبله بعضیشون مبادی تصوری هست، بعضیشون مبادی تصدیقی. اونجا که میگفتی که وجود عرضم به خدمت شما مفهوم بدیهیه، مبادی تصوری، ولی وقتی میگه وجود مفهوم وجود مشترک معنویه، اینجا دیگه میشه عرضم به خدمت شما مبادی تصدیقی میشه. بله اونم تصدیقیه، اونم تصدیقیه. ببین همه اینا گفتیم پیش نیازه برای بحث اصالت الوجوده. خب شهید مطهری تعبیری دارن، میگن اساسی ترین مسئله فلسفی همین بحث اصالت الوجود، اساسی ترین مسئله فلسفی. و این که با وجود یکی از بحث‌های خیلی سخت و مشکل، الان وارد بشیم روشن میشه، یکی از بحث‌های سخت و مشکل فلسفه اینه، ولی شما در ابتدای فلسفه اینو اگر میخونید، چرا؟ کسی که هیچ فلسفه نخونده تازه وارد فلسفه شده، در همین اول فلسفه یکی از مشکل‌ترین بحث‌های فلسفی رو بحث میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اساسی ترین ارزم به خدمت شما مسئله فلسفی است، به طوری که به تمام مباحث فلسفه رنگ میزنه. یعنی شما اصالت الوجود وجودی باشی، یه جور فکر میکنی نسبت به مسائلی که بعدن میاد، اصالت الماهوی باشی جور دیگری فکر میکنی. این یه نکته. برخی اساتید درزم به خدمت شما میگن فصل ممیز حکمت متعالیه، چون اینا رو تو آموزش فلسفه، تو اون آشنایی با علوم اسلامی قسمت فلسفی شهید مطهری انشاءالله مطالعه کرده که سه مشرب فلسفی داریم: مشاء، اشراق، ارزم به خدمت حکمت متعالی. بزرگواری علیکر اساتید ارزم به خدمت شما در کتاب جای عبودیت بر درآمدی بر حکمت متعالیه، ایشون میگه فصل ممیز حکمت متعالیه با فلسفه مشا، با فلسفه اشراق چی؟ همین اصالت الوجوده، همین بحث اصالت الوجوده که ملا صدرا اون رو حالا میگیم اون رو به طور مستقل مطرح کرد، به طوری که پایه مسائل بعدی شد به این نحوه ها. یعنی به این نحو که عرضم به خدمت رو به طور مستقل یه فصل مستقلی توی فلسفه تشکیل بشه و دوتا شق مطلب که آیا وجود اصیله، آیا ماهیت اصیله یا اعتباری، به صورت سوال دو شقی مطرح بشه، بعدم این مبنا بشه، پایه بشه برای بحث‌های آینده. این از ملا صدرا شروع شده. خب عرضم به خدمت شما، حالا برخی از تأثیرات این رو من خدمت شما من میگم، حتی توضیح نمیدم، فقط به عنوان طرح مطلب، وگرنه توضیح بخوایم بدیم دیگه میشه تمام فلسفه رو باید اینجا بگیم. یکی این که اصالت الوجود مباحث جدیدی رو و مسائل جدیدی رو تو فلسفه به وجود آورد، یعنی یه مسائلی که قبل از این بحث اصلا نبود، وجود نداشت، با این تفکر که اصالت با وجوده این سوال‌ها و این مباحث تو فلسفه مطرح شد. حالا من دو تاشو نوشتم. یکی یه قاعده‌ای هست به نام بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، این قاعده که خیلی مهم هست، بسیط الحقیقه همه اشیاء هست و لیس بشیء منها. حالا این عرضم به خدمت شما، این شما شاید اینو نشنیده باشید، ولی دومیشو تمامی شد شنیده باشید، بحث جسمانیت الحدوث. میگن ملا صدرا قائل به چیه؟ میگه نفس انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقا هست. نفس انسان اول که محقق میشه به وجود میاد حالت جسمانی داره، بعد در طی حرکت جوهری میشه چی؟ میشه مجرد. اونم اول میشه مجرد مثالی، بعدش میشه مجرد عقلی. حالا به تعبیر خود ملا صدرا اونایی که به تجرد عقلی میرسن خیلی نادرن، نهایتاً که انسان رشد کنه به همون تجرد مثالی برسه. خب این کی به وجود اومده؟ این بعد از عرضم به خدمت شما، بعد از اصالت الوجود. حالا چرا بعد از اون مطرح شده؟ چون حالا خواهیم گفت برخی مسائل هم قبلا مطرح بود حل نمیشد، بعدن با اصالت الوجود حل شد و اون حل شدن اون مسائل زمینه رو برای این مباحث به وجود آورد. خب که حالا الان تو قسمت دوم اینه من توضیح میدم. پس یه سری اولین نکته این که اصالت الوجود مباحث جدید رو در فلسفه پیش آورد. دومین نکته این که برخی مباحث تو فلسفه حل نشده بود، یعنی سؤال جواب واضحی نداشت، جواب روشن و متقنی نداشت، ولی با بحث اصالت الوجود دیگه این مسائل هم به روشنی حل شد. مثلا عرضم به خدمت شما معاد جسمانی، معاد جسمانی شما مثلا به بو علی مراجعه کنید، بو علی چی فرمود؟ واقعا معاد جسمانی را من به عقل خودم نمیفهمم، اما صادق مصدق پیغمبری که معصوم هست میگه معاد جسمانیه، من هم ایمان میارم، قبول میکنم، تصدیق میکنم، اما با عقل خودم نمیتونم حل فصل کنم. اما ملا صدرا با بحث اصالت الوجود آمد معاد جسمانی را برهانی و عقلانی کرد. یا بحث حدوث زمانی عالم جسمانی، اینم با بحث اصالت الوجود حدوث زمانی، اینکه عالم جسمانی حادث زمانی است، اینم روشن شد. و یکی از مباحث بسیار مهمی که خیلی مهم از نظر بحث‌های خداشناسی، از نظر عرضم به خدمت شما تأثیرات اخلاقی که داره، اگر انسان اینو فهم بکنه، اگر انسان اینو باور بکنه، در حد باور، حالا شهود بکنه تو اون دیگه عرضم به خدمت شما نور علی نور. این بحث رابط بودن معلول، امکان فقری، وجود فقری، این که معلول عین ربط و وابستگی به علت هست، این تو فضای اصالت الوجود مطرح شد. تو فضای اصالت الماهیت این جای بحث نداره. خب این چقدر مطلب شریفی هست. خیلی مباحث الان شما الان در دنیای غرب بعضا اینجوری فکر میشه آقا عالم مثل یک ساعتیه، یه ساعت ساده اینو ساخت و اینو کوب کرد، خودش رفته کنار نشسته، خدا دیگه کاری انجام نمیده. از دعا کردن یعنی چی؟ ارزم به خدمت این حرفا یعنی چی؟ خب این اگه شما بیای بگی که معلول عین ربط و وابستگی به علته، مثل ارزم به خدمت شما از باب تشبیه، مثل ارزم به خدمت شما مثال دقیقش مثل این حرکت دست من و دست من هست، آیا میشه حرکت دست من بدون ارتباط با دست من، بدون دست من محقق باشه؟ میتونه این حرکت دست من یک لحظه از دست من جدا باشه؟ نسبت معلول با علت چنین نسبتیه، یک آن و کمتر از آن نمیتونه از علت جدا باشه، تا از علت جدا شد ارزم به خدمت شما مساویست با نابود شدن اون معلول. این تو فضای اصالت و وجود حل شد. و حرکت جوهری، حرکت جوهری، خب بو علی آمد حرکت جوهری رو مطرح کرد و رد کرد، و حرکت فقط توی عوارض تو صفات گفت حرکت ما داریم، اما ذات شی عوض نمیشه، ذات شی جوهر، تو جوهر ما عرضم به خدمت شما فرمودن که حرکت نداریم، ولی ملا صدر آمده طبق همین اصالت وجود اون شبهات بو علی رو پاسخ داده، شبهاتی که شما داشتید اونا رو قشنگ پاسخ داده و گفته حرکت جوهری معقول است و وجود دارد. خب وقتی حرکت جوهری رو قبول کردی، حالا اون بحثی که گفتم جسمانیت الحدوث، اون وقت معنا دارد که ماده یه امر جسمانی در اثر حرکت جوهری بشه یه امر مجرد. اگر شما حرکت جوهری رو بپذیری، جوهر تبدیل به جوهر دیگری شده، جوهر مادی تبدیل به جوهر مثالی شده، جوهر مثالی تبدیل به جوهر عقلی شده. خب این تو فضایی هست که از شما اصالت الوجود رو بپذیری، در سایه اصالت الوجود حرکت جوهری رو بپذیری و در سایه اون میتونی بگی آقا روح انسان، نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. خب و آخرین تأثیری که بیان کنم، یه سری مطالب وجود داشت اما با اصالت الوجود ما برای اونها استدلال‌های جدید داشتیم، یعنی مطلبش بود، حل شده هم بود، ولی استدلال جدید پیدا کردیم. مثلا خب خدا تو فلسفه مشاء هم اثبات شد، خود بو علی برهان داره، نه اینکه خدا قبلا نه، ولی بعد از اینکه ما آمدیم اصالت وجودی شدیم، یک برهان صدیقین صدرایی، برهان صدیقین صدرایی، برهان جدیدی به نام برهان صدیقین صدرایی بر اثبات وجود خدا ما به دست آوردیم. یا عرضم به خدمت شما مشا، حالا اینا میرسه این شده تو بحث خداشناسی، نسبت به علم خدا چجور فکر میکرد؟ قائل به صور ارتسامی بود، یه چیزی شبیه همین علم حصولی برای خدا قائل تو مشا، علم ارتماس، یک ارتسام، یعنی صوری هست به عنوان ذهن خدا، یه چیز شبیه ذهن اونها برای خدا قائل بودن و میگفتن این حقایق بیرونی صورتهاشون پیش خدا حاضره، صورتهای نمون شبیه مفاهیم ذهنی ما، یعنی علم خدا رو حصولی میدونستن به یک معنی. ولی ملا صدرا آمد تمام علوم رو برای خدا اثبات کرد، علم پیشین، علم پسین، خدا قبل از خلقت به همه جزئیات عالم هستی آگاهی دارد به نحو علم حضوری، به نحو علم حضوری، هیچی هم نیست با فرض اینکه هیچ، فقط خدا باشد و خدا و خدا، به تمام مخلوقات علم داره، به تمام جزئیات به نحو علم حضوری. کما اینکه شیخ اشراق، البته اون مطلب قسمت دوم شیخ اشراق هم گفته بود، شیخ اشراق عرضم به خدمت شما گفته بود که علم خدا به مخلوقات بعد از خلقتشون، یعنی علم خدا الان به این کتابی که اینجا هست علم حضوریه، این کتاب الان پیش خدا حاضره، لذا علمش حضوریه. اما شیخ اشراق گفت خداوند عرضم به خدمت شما تو مقام ذاتش علم اجمالی دارد، به تفاصیل مخلوقات علم نداره. اما ملا صدرا آمد بر اساس اساس وجود گفت خداوند اول تو قبل از خلقت اشیا به همه مخلوقات علم دارد، اونم به تفاصیل و جزئیات. یعنی همین صحنه‌ای که الان ما هستیم قبل از خلقت ما در علم خدا بود، اونم به نحو علم حضوری، به نحو علم حضوری. و آخرین نکته‌ای که اینجا هست بحث اینه که شما در قرآن، در روایات، در شهود عرفا میگید همه موجودات شعور دارن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این رو ملا صدرا بر اساس اصالت الوجود آمد تحلیل فلسفیش کرد، گفت وجود علم داشتن، شعور داشتن از صفات وجوده، از لوازم وجوده. هر جا وجود رفت، اگر لوازم وجود باشه، مثل شوری نسبت به نمک، هر جا نمک باشه شوری هم هست. شعور، علم، اینا از لوازم وجوده، از صفات وجوده. هر جا بس وجود بود شعور هم اونجا هست. اگر این سنگ وجود دارد باید شعور هم داشته باشه. عرضم به خدمت شما اینا تو فضای اصالت رو وجود این مطالبم عرضم به خدمت شما اثبات شد. خب حالا دیگه تاریخ چش دیگه عرضم به خدمت شما مون، انشاءالله برای جلسه ای آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.